تا حالا پرونده های جنایی خیلی زیادی رو بررسی کردیم، اما ماجرایی که میخوام امروز براتون تعریف بکنم یه ذره با بقیه پرونده ها فرق میکنه. امروز میخوام داستان مردی رو براتون تعریف بکنم به اسم جان داروین که مثل تو فیلم ها مرگ خودش رو صحنه سازی میکنه و خودش رو میندازه توی هچل بزرگ. با من همراه باشی. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخوایم بریم به کشور انگلستان و داستان زندگی جان داروین رو بشنویم. جان توی 14 آگوست 1950 توی شمال شرقی انگلستان به دنیا میاد. بیشتر زندگیش رو هم توی همون منطقه میگذرونه و اوایل رو میاره به سمت شغل معلمی درس ریاضی و بعد از یک مدتی میره و به عنوان کارمند یک بانک استخدام میشه و بعد همون کار رو ول میکنه و میره نگهبان یک زندان توی منطقه هولمز انگلستان میشه. سال 1973 جان با همسرش آن یک دیداری میکنن و با همدیگه آشنا میشن و 2 سال بعد از اون، یعنی 1975، با همدیگه ازدواج میکنن. نتیجه این ازدواج 2 پسر میشه به اسمهای مارک و آنتونی. همسر جان یعنی آن سال 1952 به دنیا اومده بود و اطلاعات خیلی زیادی از گذشته این آدم در دسترس نیست. فقط میدونیم که توی همون منطقهی به دنیا اومده که جان زندگی میکرده و سالها هم به عنوان منشی یک پزشک مشغول به کار بوده. جدای از کارهایی که این 2 نفر برای خودشون داشتن، خیلی دلشون میخواست که وارد حوزه کار املاک هم بشن. جان از اون دست آدمایی بود که پول براش خیلی مهم بود و میخواست که از طریق املاک و ملکداری یه پول درست حسابی به جیب بزنه. خیلی هم توی زمینه املاک تحقیق میکرد و علاقمند به این حوزه بود و همه ی هدفش رو گذاشته بود تا توی این زمینه پیشرفت بکنه. وقتی که یه ذره پسرهاشون بزرگتر شدن، رفتن سر خونه زندگی خودشون و یه ذره دغدغه‌های مالی و دغدغه‌های زندگی این 2 نفر کم شد، اینا اومدن دیگه واقعا وارد کار ملک و املاک شدن. رفتن یک وام کلون گرفتن و با این وام چند تا خونه خریدن. وقتی که میگم چند تا، 12 تا خونه خریدن توی یک منطقه، 12 تا ملک تقریبا توی یک محله بود و میخواستن که با اجاره داری و اجاره دادن اینها پول در بیارن. گفتم که یک تعدادی از این خونه ها نزدیک به هم دیگه و تقریبا چسبیده به هم بود، ولی شرایط اونطوری که جان فکر میکرد پیش نرفت. اونها برای خرید این خونه ها وام گرفته بودن و باید وام رو تسویه میکردن، اما اجاره هایی که از خونه ها جمع میکردن کفاف قسط وام رو نمیداد. به خاطر همین خیلی زیاد بدهی بالا آوردن. وقتی که میگم بدهی، منظورم یه عددی حدود 700,000 پونده. یه عدد خیلی زیاد بدهی بالا میارن و این نشون میده که اونها قبل از اینکه دست به این کار بزنن اصلا درست و درمون حساب کتاب نکرده بودن. این موضوع براشون خیلی مشکل بزرگی میشه و انقدر ادامه دار میشه که اوایل دهه 2000 اونها دیگه تقریبا ورشکسته شده بودن. میان چیکار میکنن؟ اواسط مارس سال 2002 میان یک درخواست دیگه میدن برای وام، یه وامی حدوداً 20,000 پوندی که خب با توجه به اینکه اینها از قبل هم به بانک بدهکار بودن، با درخواست وامشون موافقت نمیشه. اینجاست که جان داروین و همسرش رسما اعلام ورشکستگی میکنن. همین زمان جان یه فکری به ذهنش میرسه که بیاد اینها رو از تمام این مشکلاتی که دارن خلاص بکنه. جان با خودش فکر میکنه که خب من چیکار میتونم بکنم که از شر این همه بدهی خلاص بشم. فکر میکنه که بیام و مرگ خودم رو جعل بکنم. اینجوری همسرش آن نه تنها میتونسته بیمه عمر و حقوق بازنشستگی این آدم رو بگیره، بلکه با این پول میتونسته همه بدهی هاشون رو بده و حتی یه ذره پول هم براشون میمونده که تا راحت زندگی بکنن. جان دیگه تصمیم خودش رو گرفته بود و میره تا با آن صحبت بکنه و اون رو هم همراه خودش بکنه. البته خیلی از اطرافیان آن میگن که آن اصلا همچین زنی نبود که راضی به کلاهبرداری بشه و با جان همراه بشه و معتقدن که جان اون رو تحت فشار گذاشته بود و آزار و اذیتش کرده بود، اما به هر حال آن هم قبول میکنه که توی این نقشه جان کمکش بکنه و همراهش باشه. همه ی نقشه هاشون رو میکشن و قرار میشه توی 21 مارس سال 2002 نقشهشون رو عملی بکنه. پلات ساده نقشه جان این بود که توی یک روزی که هوا خوب نیست قایقش رو سوار بشه، بره به دریا و دیگه بر نگرده. همه چی ساده بود و فقط کافی بود که جان از یک طرف دیگه ساحل از آب بیاد بیرون و خوششانسی بیاره تا کسی اون رو نبینه. همه چیز رو هم یک جوری برنامه ریخته بودن که همه باور بکنن که جان توی دریا تصادفی غرق شده. اون برای این کارش میاد یک روزی رو انتخاب میکنه که دریا کمی ناآروم بود، البته طوفانی نبوده ولی خب امواج خیلی زیادی توی دریا وجود داشتن. اون روزی که اینها قصد انجام نقشهشون رو داشتن، یعنی 21 مارس، جان 4 بار زنگ میزنه به همسرش و کامل برنامه رو براش توضیح میده، بهش میگه که نقشه چیه و میگه که کجای ساحل بیا دنبالم، چه ساعتی بیا و اونجا منو پیدا کنه، با هم دیگه بریم. بعد از این تماس ها جان قایق پارویش رو بر میداره و میزنه به دل دریا. انقدری میره جلو که به قول خودمون دیگه نقطه میشه و با چشم دیگه دیده نمیشده. بعد مسیرش رو عوض میکنه و میره به یک سمت دیگری از ساحل. از اونجا از آب میاد بیرون، ساعتی میرسه که آن منتظرشه و قراره که همراهیش بکنه. آن سر تا پا سیاه پوشیده بوده و یک کلاه سیاه هم روی سرش گذاشته بوده و یک کیسه با خودش آورده بوده که همه چیزهایی که برای ناپدید شدن لازمه رو ریخته بوده توش. به هر حال جان لباسش رو عوض میکنه، یک لباس سر تا پا سیاه همون میپوشه، مدارکش رو بر میداره و آن اون رو میرسونتش به ایستگاه قطار. جان اونجا سوار قطار میشه و به مدت 1 ماه میره به سمت شمال غرب انگلستان و اونجا ناپدید میشه تا کارهای بیمه عمر و بیمه بازنشستگیش انجام بشه. قبل از اینکه این دو نفر با هم خدافظی بکنن، جان به همسرش میگه که خب تو خیلی باید طبیعی رفتار بکنی، حتی چند بار زنگ بزن به موبایلم و بعد برای اینکه مثلا ایجاد شک و سوء ظن نکنی خودت گزارش بده به پلیس که شوهرم گم شده. آن هم حسابی به حرفای همسرش گوش میده و بعد از اینکه جان رو به ایستگاه قطار میرسونه و برمیگرده خونه، بعد از ظهر همون روز یعنی 21 مارس زنگ میزنه به پلیس و میگه که شوهر 51 سالم گم شده. با این گزارش جستجوهای پلیس در ساعت 1 بامداد 22 مارس برای پیدا کردن جان داروین شروع میشه. همه اعضای نیروهای امدادی دست به دست همدیگه داده بودن تا بتونن جان رو پیدا بکنن. 5 تا قایق نجات، گارد ساحلی، همه میافتن تو آب و شروع میکنن دریا رو گشتن. از اون طرف یه سری هواپیماهای کوچیک که متعلق به پلیس بوده و هلیکوپترهای نجات هم از بالا داشتن دریا رو میگشتن تا ببینن میتونن بقایای قایق جان رو توی دریا پیدا بکنن یا نه. جستجوها 4 روز طول میکشه و پلیس تقریبا 200 مایل روی دریا رو میگرده تا بتونه جان رو پیدا بکنه. این جستجوهایی که برای پیدا کردن جان داروین انجام میشه یکی از گسترده ترین جستجوهای پلیس برای افراد مفقوده بوده و 100,000 پوند هم برای پلیس و دولت هزینه داشته. هزینه‌ای که برای پیدا کردن آدمی کردن که اصلاً گم نشده بوده. در واقع این 100,000 پوند رو انگار ریختن تو دریا. دلیل این همه گستردگی جستجو و این همه هزینه هم که کردن این بوده که جان یه قایق پارویی ساده داشته و خب تنها رفته بوده تو دریا، هیچ تجهیزات رادیویی با خودش نداشته که بتونه خودش رو نجات بده. به خاطر همین پلیس برای پیدا کردن این آدم بیش از اندازه و بیشتر از حد عادی تلاش میکنه و خب همونطور که انتظارش رو داریم به نتیجه هم نمیرسه دیگه. خلاصه که سرتون رو درد نیارم، توی 27 مارس سال 2002 پلیس میتونه قایق شکسته جان رو پیدا بکنه که یه منطقه نزدیک به ساحل غرق شده بوده. پلیس‌ها که قایق غرق شده جان رو پیدا میکنن دیگه رسما اعلام میکنن که جان غرق شده. تو همین زمان همسر جان یعنی آن مدام داشته با شوهرش صحبت میکرده و خبرها رو لحظه به لحظه به اون میداده. بعد از چند هفته از اعلام مرگ جان، آن یه روز زنگ میزنه به شوهرش و میگه که ساحل برای برگشتنت آماده است. نکته عجیب اینجاست که جان بر میگرده به همون شهری که همه توش فکر میکردن مرده. اون میشینه پشت ماشین و 2.5 ساعت رانندگی میکنه، با یک لباس مبدل بر میگرده به شهر خودش. البته توی این مدت ریشش رو بلند کرده بوده و یک عصا خریده بوده که عصا رو دست بگیره و وانمود بکنه که کمی لنگ میزنه. به هر حال وقتی که جان برمیگرده به شهر، میره توی یکی از خونه هایی که از قبل خریده بوده زندگی میکنه. اگه یادتون باشه گفتم که این خونه هایی که خریده بوده کنار هم دیگه بودن. یه خونه بوده که آن همسرش توی اون خونه زندگی میکرده، جان هم میره خونه کناری و اونجا زندگی میکنه. اتاق خواب این دو نفر دیوار به دیوار هم دیگه بوده. میان یک در مخفی توی این اتاق خواب درست میکنن که خیلی راحت بتونن با همدیگه ارتباط داشته باشن و از خونه خارج نشن، در این حال هم کسی نبینتشون. بعد از این کارها به نظر میرسیده که جان فکر همه جا رو کرده، میخواسته که اگر کسی وارد خونه آن شد سریع فرار بکنه بره تو خونه خودش. از اون طرف دور خونه خودش یک عالمه سنگ ریزه ریخته بود تا اگه کسی به این ساختمون نزدیک شد سنگا صدا بکنن و جان بشنوه. حالا دیگه جان مغز متفکر این پرونده توی شهر خودشه، ولی باید یک زمان زیادی رو توی خونه بمونه. اون میتونست از توی پنجره خونهش منظره اقیانوس رو ببینه و این کار براش جذاب بود و تحمل کردن خونه رو آسون میکرد، اما خب همیشه هم کارساز نبود. بالاخره جان از توی خونه موندن خسته میشه و از خونه میاد بیرون. شروع میکنه گشتن توی قبرستونها و پیگیری کردن ستون تسلیتهای روزنامه تا بتونه یک هویت دیگه برای خودش پیدا بکنه. جان میخواستش که هویت یک مرد مرده رو انتخاب بکنه تا برگرده به زندگی نرمالش و بتونه راحت رفت آمد بکنه. بالاخره بعد از هفته ها گشتن جان میتونه یک اسم تازه پیدا بکنه. جان جونز. جان جونز توی 5 هفتگیش فوت کرده بود و به نظر میرسید که انتخاب خوبی باشه، چون هم هیچ کس اون رو نمیشناخت، هیچ خاطره‌ای باهاش نداشت و هم اسمش با اسم جان یکی بود. عمدن اصلا اسم جان رو انتخاب کرده بود که اگه کسی توی خیابون یهو صداش کرد و این برگشت بگه که خب من اسمم جان جونزه و اشتباه شده. البته یک نکته جالبی که وجود داره، جان بعدن گفته که من دنبال هویت یک فرد مرده میگشتم چون نمیخواستم زندگی کسی رو خراب بکنم. این گفته جان با چیزی که ما تا الان شنیدیم و بعدن خواهیم شنید منافات کامل داره. اصلا جان آدم خوبی نبوده و اینجا به نظر میاد که خیلی با فکر و با اخلاق عمل کرده. بگذاریم. خلاصه که جان میتونه بخشی از مدارک جان جونز رو هم پیدا بکنه و شروع میکنه به بیرون رفتن از خونه و برگشتن به زندگی عادیش. کم کم بیرون اومدن براش عادی و عادی تر میشه و بیشتر وقت خودش رو میره توی کتابخونه و توی ساحل میگذرونه. حتی میتونه با این هویت جدیدش یک کارت کتابخونه بگیره و بعد از گرفتن این کارت کتابخونه اقدام میکنه برای پاسپورت و با همون کارت کتابخونه بهش پاسپورت هم میدن. البته من نمیدونم که چطور تونسته با کارت کتابخونه پاسپورت بگیره، برام عجیب و غریبه چون اطلاعی از قوانین کشور انگلستان ندارم، ولی به هر حال جان با همون کارت کتابخونه‌ای که داشته موفق میشه پاسپورت هم بگیره. دیگه خیالش راحت شده بود، آدرسی هم که داده بود برای پاسپورت آدرس خونه خودش بود و دیگه رسماً داشت با یک هویت جدید توی خونه خودش توی شهر خودش زندگی میکرد. در اوایل سال 2003، یکم بیشتر از یک سال از زمان ناپدید شدن جان، دادگاه‌های اون رسماً این آدم رو مرده اعلام میکنه و در این زمان یکی از اعضای خانواده مجبور میشه تا خبر مرگ این آدم رو به پسرهاش بگه. البته نکته جالب اینجاست که پسرهاش اصلا نمیدونستن پدرشون زنده است و نمیدونستن در حالی که اونها غمگین پدرشونن، پدرشون راحت داره با مادرشون توی خونه زندگی میکنه. توی این زمان آن همسر جان داروین میافته دنبال کارهای بیمه جان. میتونه توی مرحله اول بیمه عمر 25,000 پوند بیمه بگیره. بعد میره دنبال حقوق بازنشستگی، 25,000 پوند هم از اونجا میگیره. بعد هم یک 58,000 پوند از زندانی که جان اونجا نگهبان بوده میگیره و 4,000 تا هم وزارت کار و بازنشستگی میدن. در ادامه هم 137,000 پوند از طرف بیمه نامه وام مسکن بهشون تعلق میگیره. نمیدونم سیستم معادلاتی مالی حقوقی اونجا چطوریه، ولی در مجموع آن 249,000 پوند پول دستش میاد که خب همه اینها نتیجه دروغی بوده که شوهرش گفته. توی این زمان و بعد از اعلام رسمی مرگ جان، یه مقدار زیادی از بدهی‌هاشون یا بخشیده شده بودن یا توسط آن پرداخت شده بودن و اینها تونسته بودن یک نفس راحتی بکشن. جان هم مخفی بود، اما از خونه میومد بیرون و داشت زندگی عادیش رو میکرد. به نظرم اینجا دیگه جاییه که اینها باید جمع میکردن از این شهر میرفتن، ولی خب این کارو نکردن. همونطور که میتونید حدس بزنید، بالاخره قرار یک نفر جان رو ببینه و ماجرا حسابی لو بره، اما خب جان خوش شانس تر از این حرفا بوده. یکی از همکارای سابقشون رو توی خیابون میبینه و از اونجایی که مطمئن بوده جان مرده، تلفن رو برمی‌داره و زنگ میزنه به همسرش، میگه که من امروز یک نفر رو دیدم شبیه به همسر فوت شده تو، حدس میزنم که پسرعموش بوده باشه چون خیلی شبیهش بوده. آن هم ماجرا رو یه جوری ماسمالی میکنه و ادامه دار نمیشه. خلاصه که این ماجرای این دو نفر ادامه پیدا میکنه تا سال 2003 یکی از مستاجرهاش جان رو میبینه و دیگه میشناستش. نکته بامزه اینه که مستاجره میره نزدیک جان و بهش میگه که مگه تو قرار نبود مرده باشی؟ و جان هم میگه لطفاً به کسی نگو. مستاجره هم انقدر دهنش قرص بوده که واقعاً به هیچ کس نمیگه. به هر حال این برخوردهای نزدیک و این احتمال شناختن جان باعث میشه که جان احساس بکنه که دیگه لازم از این شهر بره تا براش یک دردسر بزرگتر ایجاد نشده. تو همین زمان اون خیلی زیاد درگیر یک بازی آنلاین شده بود و اونجا خیلی وقت میگذرون. عملاً گاهی پیش میومد که یک روز تمام رو کاملاً بازی میکرد. تو این بازی با یک خانومی آشنا میشه به اسم کلی استیل. کلی یه زن متأهل و بچه دار بوده که توی کانزاس سیتی امریکا زندگی میکرده. اگرچه البته رابطه اونها هیچ وقت یک رابطه عاشقانه نمیشه، اما یک رابطه دوستی برقرار میکنن و بعد هم تبدیلش میکنن به یک رابطه تجاری. جان به کلی پیشنهاد میده که برای کلی پول بفرسته تا اون بره توی کانزاس یک ملک کشاورزی برای جان بخره. کلی مسئول ساخت یک منطقه سوارکاری توی کانزاس بوده و قرار میشه که جان مثل یک سرمایه گذار برای کلی پول بفرسته و کلی اونجا سرمایه گذاری بکنه و وقتی که منطقه سوارکاری راه افتاد جان هم یک بخشی از سود این منطقه رو به جیب بزنه. در نهایت هم کلی یک ملک به ارزش 26500 دلار آمریکا رو پیدا میکنه و به اسم جان میخره. بعد از این ماجرا جان که پاسپورت داشت یک بلیت میخره به مقصد آمریکا و پرواز میکنه به سمت کانزاس تا تجارتشون رو با کلی پیش ببرن. اما اوزا توی کانزاس اصلا خوب پیش نمیره و کلی میگه که رفتاری که من از جان دیدم خیلی برام نگران کننده و عجیب بود. تا حدی این رفتار ادامه داشت که اصلا نمیخواستم اون با من توی یک مکان باشه و بچه هام و اون توی یک خونه باشن. به خاطر همین میاد به جان میگه که از خونه ای که توشیم برو بیرون. بعد از اینکه جان رو بیرون میکنه، جان میره توی یک هتل نزدیک اون ملک و دو سه هفته توی هتل میمونه. توی همین دو سه هفته که از این ماجرا گذشته بوده، کلی میاد میگه که من کلن میخوام این شراکتم رو با تو به هم بزنم. بعد از این حرف کلی جان خیلی عصبانی میشه و اون رو تهدید به مرگ میکنه. بهش میگه که پولی که بهت دادم رو باید سریع به هم برگردونی و اگه این کار رو نکنی یه سری اوباش اجیر میکنن تا بیافتن دنبال خودت و بچهات و یه بلایی سر اونا بیارن. خلاصه که کلی نمیتونسته به سرعت اون ملک رو بفروشه و نمیتونسته یک مشتری برای اون ملک پیدا بکنه. همین باعث میشه که یک مدتی رو کلی با ترس شدید از تهدیدهای جان زندگی بکنه. خوشبختانه البته جان مدت زیادی توی کانزاس نمیمونه و اونجا رو ترک میکنه و برمیگرده به شهر خودش. بعد از این اتفاق جان دیگه بیشتر دنبال جایی بود که بتونه با همسرش ناشناس اونجا زندگی بکنن و از دیدن این همه آشنا خلاص بشن. اونها سال 2004 یه منطقه پیدا میکنن به اسم سایپرس و میرن اونجا تا یک ملک بخرن یا یک زمین خوب پیدا بکنن و مهاجرت بکنن اونجا. اما بعد از اینکه یکم اونجا میگردن میبینن که خیلی دوست ندارن توی این منطقه باشن، پس بر میگردن دوباره به شهر خودشون. تا سال 2005 اینها دنبال جاهای مختلفی بودن که بتونن مهاجرت بکنن ولی موفق نمیشدن. سال 2005 جان با یک قایقران به اسم رابرت تماس میگیره تا با قایق اون برن به یک سفر. البته وقتی میگم قایق منظورم از این قایقای شخصیه که خیلی امکانات کاملی داره و میشه توش زندگی کرد. جان امتحانی با این قایق رابرت میرن به یک سفری به اسپانیا و توی این سفر از این ایده خوشش میاد که بیاد یک قایق بزرگ بخره و خودش و آن همه یه وقتشون رو توی قایق زندگی بکنن و باهاش مسافرت بکنن. رابرت یه قایق خیلی بزرگی داشته که از نظر جان خیلی عالی بوده و همون چیزی بوده که اون میخواسته. وقتی که جان پیشنهاد خرید قایق رو به رابرت میده، رابرت میگه که من قایقم رو 60000 پوند میفروشم. البته قایق یه سری تعمیرات جزئی نیاز داشته، به خاطر همین جان شروع میکنه چونه زدن و سر 30000 تا به توافق میرسن. جان به رابرت میگه که من تعمیرات قایق رو کامل میکنم، بعد از اون میام پولت رو بهت میدم و قایق رو ازت میخرم. به نظر میاد که جان همون رفتاری که با کلی کرده بوده رو اینجا هم میکنه، انگار خیلی آدم مؤدب و با ادبی نبوده. همین موضوع باعث میشه که رابرت هم بی خیال معامله بشه و کلن معامله رو به هم میزنه و میگه من قایقم رو به تو نمیفروشم. به خاطر همین اواخر سال 2015 جان و آن دوباره برمیگردن به خونه خودشون و روز از نو روزی از نو دوباره میگردن دنبال یک جای دیگه که بتونن برن اونجا زندگی بکنن. گزینه بعدی که اونها بهش فکر کرده بودن پاناما بود. از نظر اونها پاناما برای پنهان شدن و گم شدن خیلی عالی بود، چون دیگه قطعاً هیچ کسی نیستش که توی پاناما آدم رو بشناسه و دستش بهمون برسه. پس این زوج در جولای سال 2006 میرن پاناما تا ملک و املاک اونجا رو بررسی بکنن و یک جایی رو برای خریدن پیدا بکنن. اونها با یک مشاور املاک برخورد میکنن که بهشون یک زمین خوب و یک زمین بزرگ اطراف پایتخت معرفی میکنه. این زمینه یک 2 ساعتی با پایتخت پاناما فاصله داشته و میان این زمین رو میخرن و بابتش 200,000 پوند پول میدن. این زمینی که ازش حرف میزنیم خیلی بزرگ، خیلی سرسبز و بکر بوده و جان و آن رسماً عاشق این زمین شده بودن. اونها تصمیم میگیرن که یه ملک هم توی این زمین بسازن و یه کسب و کاری هم را بندازن، بیان همینجا زندگی بکنن و حسابی خوش بگذرونن. پس برمیگردن به انگلستان، یه تعدادی از خونه هایی که داشتن رو میفروشن و آن میره با پسرهاش خدافظی میکنه. بازم تاکید میکنم که پسرها هنوز هم نمیدونن که مامان و باباشون دارن با همدیگه زندگی میکنن و مامان و باباشون با هم قراره برن یک جا زندگی بکنن. پسرها فقط خوشحال بودن که مامانشون تونسته با شرایط کنار بیاد و داره میره دنبال زندگی و رویاهاش. جان و آن بعد از اینکه پولهاشون رو جمع میکنن و خونه ها رو میفروشن، میان همه پولشون رو منتقل میکنن به یک حساب توی بانک پاناما. اما توی این مرحله یک اشتباه احمقانه و بزرگ میکنن. اونا همزمان با زمینشون میخواستن یک آپارتمان هم بخرن. یک املاکی رو پیدا میکنن که ازش بیان این آپارتمان رو بخرن و کارای انتقال و مهاجرت رو برای اونها انجام بده. این املاک و این آژانس از اونا میخواد که بیاید با هم یک عکس یادگاری بگیریم و عکس رو میگیره و میذاره توی سایتش. این دوتا هم انگار نه انگار که یکیشون رسما مرده حساب میشه، قبول میکنن، عکس میگیرن و عکس میره توی اینترنت. چند ماه بعد از زندگی توی پاناما، جان برمیگرده به انگلستان. به همسرش میگه که دلم برای پسرهام تنگ شده و میخوام برم اونها رو ببینم، یه سری بدهی هم دارم میخوام برم اونها رو پس بدم. اما واقعا جان یک نقشه دیگه توی سرش بود و میخواست یه کار دیگه بکنه. خلاصه که جان برمیگرده به انگلستان و اول دسامبر سال 2007 ساعت 5:30 بعد از ظهر میره به اداره مرکزی پلیس وستن. اونجا به یک افسر پلیس میگه که من فکر کنم یه آدم گم شدم و ادعا میکنه که حافظم رو از دست دادم. جان میگه که از سال 2002، یعنی وقتی که گم شده، هیچ خاطره ای نداره و حافظش از دست رفته. همون زمان یک عالمه خبرگزاری و روزنامه میان براش برنامه میسازن و داستان مردی رو میگن که سالها تصور میشده مرده و حالا پیدا شده. برای خبرنگارها هم این موضوع خیلی جالب بود که یک مردی اومده بعد 5 سال میگه که من هیچ خاطره ای ندارم و گم شدم، منو پیدا بکنید. یه همچین حالتی. خب خیلی مشخصه که پلیس سریع شروع میکنه بازجویی کردن از جان و حرفهای جان رو میشنوه. وقتی که حرفای این آدم رو میشنوه خیلی زود متوجه میشه که یک کاسه زیر نیم کاسه است و این آدم داره دروغ میگه و ماجرا اصلا از دست دادن حافظه و این اداها نیست. خیلی زود همه چیز در مورد کلاهبرداری هایی که جان کرده بوده لو میره. همه ی رسانه ها دلشون میخواست که در مورد ماجرای این کلاهبرداری 5 ساله بدونن و دیوید لی یکی از اون خبرنگارای زرنگی بود که ماجرا رو فهمید و ماجرا رو علنی کرد. اون میتونه با پیگیری خیلی زیاد بفهمه که اینها توی پاناما زندگی میکردن، پس سری میره به پاناما تا بتونه با آن همسر جان صحبت بکنه. میره دم در آپارتمان اونها و در میزنه. چند باری در میزنه اما کسی در رو باز نمیکنه. کم کم ناامید میشه و داشته میرفته که یک صدایی از توی خونه میشنوه و آن بهش میگه که با کی کار داری. دیوید به آن میگه که من باید باهات صحبت بکنم و آن در رو باز میکنه و دیوید بهش میگه که جان زنده است. البته آن اون لحظه وانمود میکنه که شوکه شده و از این موضوع خبر نداشته. با اینکه دیوید میدونسته آن تا حدی مضطربه، اما اولش به اون اعتماد میکنه. همه چیز وقتی تغییر میکنه که یک نفر به دیوید زنگ میزنه و میگه که یه عکسی رو توی اینترنت پیدا کرده که آن و جان کنار هم دیگه توی یک دفتر املاک وایستادن و جان کاملا سرحاله و اصلا هم شبیه کسایی نیست که حافظه‌شون رو از دست داده. همون موقع هم عکس رو برای دیوید میفرسته. دیوید هنوز تو خونه آن نشسته بوده. وقتی که دیوید اون عکس رو به آن نشون میده، رنگ آن میپره و بعد از اینکه یه مدتی ساکت بوده میگه که پسرها هیچ وقت حرف منو باور نمیکنن. اونجاست که آن شروع میکنه به حرف زدن و همه ماجرای کلاهبرداریشون رو طی این 5 سال به دیوید که خبرنگار بوده میگه. اوایلش آن میخواسته یکم دیوید رو بپیچونه و میگفته که مثلا من نمیدونستم جان زنده است، یه سال بعد اومد دم خونم، اما وقتی میبینه دیگه اوضاع خیلی قمر در عقربه و ماجرا لو رفته دیگه دروغ نمیگه. آن به دیوید میگه که من هیچ وقت موافق این نقشه نبودم و جان مجبورم کرد و سعی میکنه خودش رو توجیه بکنه. به هر حال بعد از این اعترافات آن به دیوید، دیوید میتونه اون رو راضی بکنه تا با هم دیگه برگردن به انگلستان. در 9 دسامبر سال 2007 آن برمیگرده به انگلستان و توی فرودگاه منچستر دستگیر میشه. دقیقاً 5 روز قبل هم جان رسماً به جرم کلاهبرداری و دریافت پول با دروغ و جعل هویت دستگیر شده بود. خیلی زود هر دو نفر کامل اعتراف میکنن و مشخص میشه که این دو نفر توی سالهای گذشته 649 هزار پوند پول به جیب زدن. تحقیقات بعدی پلیس نشون میده که پسرها واقعاً از این ماجرا بیخبر بودن و اونها هم فریب پدر و مادرشون رو خوردن. توی همین حین یک خبرنگاری به اسم جرارد تاب میاد ایمیل جان رو هک میکنه و ایمیل هایی که نشون میدادن اون چجوری و از کجاها کلاهبرداری کرده رو پیدا میکنه. البته مدارکی که جرارد پیدا کرده بود از یک راه غیرقانونی به دست اومده بود، اما علیه جان ازشون استفاده میشه. جرم هایی که توی ایمیل ها اومده بود یه چیزهایی مثل پولشویی، استفاده از گذرنامه و هویت جعلی و جرم های دیگه بود. همونطور که گفتم از نظر قانونی این ایمیل ها هیچ جنبه رسمی نداشت و میتونست برای جرارد حتی دردسرساز بشه، اما پلیس میاد اعلام میکنه که این مدارک در جهت منافع عمومی جمع‌آوری شده و مشکلی برای جرارد پیش نمیاد. حالا پلیس با مدارکی که جرارد پیدا کرده بود حسابی دست و بالش پر بود و میتونست علیه جان اقامه دعوا بکنه. در نهایت در 13 مارس سال 2008 جان به 7 مورد به دست آوردن پول نقد از طریق فریب و 1 مورد اتهام جعل هویت و گرفتن گذرنامه غیرقانونی اعتراف میکنه. چون جان خودش اومده بود و به جرمهاش اعتراف کرده بود، دادگاه اون رو به 6 سال و 3 ماه حبس محکوم میکنه. همون زمان هم جان یک بیانیه میده به رسانه ها که توش بابت تمام کارهایی که کرده بود معذرت خواهی کرده بود و گفته بود که همه این کارها رو فقط برای به دست آوردن پول کردن. اما از اون طرف آن اصلا اعتراف نکرده بود و کار رو کشونده بود به جنگ توی دادگاه. اون توی دادگاه به 9 مورد استفاده از اموال مجرمانه و 6 مورد فریب عمومی متهم میشه. آن اتهاماتش رو نمیپذیره، اما خب مدارک علیهش خیلی زیاد بود. حتی پسرهاش هم میان توی دادگاه علیه شهادت میدن. بالاخره در 23 جولای سال 2008 دادگاه آن رو هم مجرم میشناسه و اون رو به 6 سال و 6 ماه زندان محکوم میکنه. در ادامه هم همه دارایی های این دو نفر، حتی زمین و آپارتمانشون توی پاناما هم توقیف دولت میشه. اونها توی 6 تا حساب بانکی پول داشتن که خب همه اینها هم توقیف میشه. آن خیلی دلش میخواست که ارتباطش رو با پسرهاش بهتر بکنه، ولی اونها اولش حاضر نبودن مادرشون رو ببخشن، اما در نهایت میان به دیدنش و رابطهشون بهتر میشه. ولی پسرها هیچ وقت پدرشون رو نبخشیدن و حاضر نشدن که باهاش ملاقات بکنن. جان و آن هر دو تا سال 2011 توی زندان بودن و جان در 18 ژانویه و آن در 9 مارس از زندان آزاد میشن. اوضاع برای آن خیلی بهتر بود. اون با پسرهاش آشتی کرده بود، جان رو ترک کرده بود و سعی داشت که یک زندگی بهتری داشته باشه. اما ماجرای جان اینجا تموم نمیشه. جان رو 1 سال بعد از آزادیش توی فرودگاه نیوکاسل دوباره دستگیر میکنن. اون داشت از اوکراین به انگلستان برمیگشت و با توجه به سابقهش اجازه همچین سفری رو نداشته. جان رفته بود به اوکراین تا با یک خانوم دیدار بکنه، یه خانوم از اینایی که اطلاعاتشون رو توی روزنامه چاپ میکنن که دنبال همسر میگردن و اینا، و تنها برگشته بود به انگلستان و توی فرودگاه دستگیر شده بود. از اون طرف جان و آن موظف بودن که بدهی‌هاشون رو بدن و آن خیلی بیشتر از جان روی این موضوع حساس بود. اون تا سال 2018 حدود 500 هزار پوند از بدهی‌هاش رو پرداخت کرده بود و جان از اون طرف فقط 122 هزار پوند از 687 هزار پوندی که بدهی داشت رو پرداخت کرده بود. جان توی سال 2015 حدوداً 70 ساله شده بود و با یک خانم 47 ساله به اسم مرسی می ازدواج میکنه. مرسی یک خانومی بود که یک تجارت کوچیک توی فیلیپین داشت و اونها هنوز هم با همدیگه زندگی میکنن. از اون طرف آن زندگی آرومی داره و یک مدتی داره به اجاره داری اون خونه هایی که هنوز براش مونده بوده میپردازه. آن میاد یه مدتی خونه هایی که راه مخفی داشت رو تبدیل میکنه به یک هتل و اونجا رو اجاره میداده و اتفاقا این اتاق ها به خاطر ماجرای جان خیلی قیمت خوبی هم داشتن و با قیمت بالایی اجاره میرفتن. اما مالک جدید ساختمون ها دیگه این کارو نمیکنه چون احساس میکرد که پول در آوردن از یک جرم بی احترامی به قانون و بی احترامی به دولت. به هر حال مدت‌ها بعد یک کتاب به اسم دزد همسرش و قایقرانی به قلم دیوید لی منتشر میشه. دیوید همون خبرنگاریه که رفت پاناما و رفت سراغ آن و ماجرا رو فهمید. یه مینی سریال هم توی شبکه آی تی وی ساخته شده که همین اسم رو داره، هرچند که یه جاهایی از فیلم رو اغراق کردن تا جذاب‌تر بشه، اما سریال دوست داشتنیه. خود آن هم یک کتاب در مورد زندگیش نوشته به اسم خارج از عمق من. یه جورایی همه کسایی که توی این پرونده دست داشتن و دخیل بودن عاقبت به خیر شدن و اون همه برنامه ریزی برای اون کلاهبرداری حرفه‌ای سینمای مسخره رفت رو هوا. میدونم که این پرونده‌ای که براتون تعریف کردم یه ذره دوز جنایتش کم بود، اما وقتی که این مینی سریال رو دیدم واقعا دلم میخواست که در موردش برای شما هم حرف بزنم و براتون تعریف بکنم. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر میکنید که پولی که جان به دست آورد ارزش این همه دردسر و زندان رو داشت؟ خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگه به این سبک ماجراها و ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین، هر بار ما یه ویدیو جدیدی بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاد ویدیو رو همچین داغ داغ نگاه بکنین. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین. بزرگترین کمکی که شما به ما میتونید بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک از ماجرا علاقه مندن معرفی بکنین تا چنل ما و چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.